این قوام فکری رو حوزه ها با تحصیلات دینی، با تحصیلات فقهی، اصولی، کلامی، فلسفی بایستی تأمین کنند. این کاریست که در درجه اول در حوزه ها وجود دارد که عبارت است از تقویت علمی، تقویت بنیه علمی. این رو نباید دست کم گرفت.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.
سلسله درس های آموزش فلسفه بر اساس کتاب کلیات فلسفه با کارشناسی حجت الاسلام دکتر شیروانی. کاری از معاونت پژوهش مرکز مدیریت حوزه های علمی خواهران، مدیریت خدمات پژوهشی.
محمد رسول الله، ولی ولی الله، ولی الله، ولی الله، الله اکبر.
برنامه 27.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در جلسه گذشته سخن جناب شیخ اشراق رو مبنی بر اعتباری بودن وجود بیان کردیم و به اجمال نقد کردیم سخن ایشون رو، چون یه مقداری آخر وقت بود و به اجمال گذشت. من یک توضیح دوباره درباره نقد استدلال جناب شیخ اشراق عرض میکنم. مرحوم شیخ اشراق دلیلشون بر اعتباری بودن وجود سه مقدمه داشت. مقدمه اول این بود که اصیل بودن یک شی مستلزم صحت حمل موجود بر آن است. مستلزم اینه که به او بتونیم بگیم موجود. اگر گفتیم وجود اصیل است، این مستلزم اینه که ما بتونیم بگیم وجود موجود است، موجود رو بر او حمل کنیم. مقدمه دومشون این بود که اگر مشتق بر چیزی حمل بشود، به این معناست که اون چیز ذاتی است که دارای مبدأ اون اشتقاق هستش. اصلا مشتق یعنی ذاتون ثبت له المبدأ، عالم یعنی چیزی که علم برای او ثابت است، چیزی که دارای علم است. ابیض یعنی چیزی که سفیدی برای او ثابت است، دارای سفیدی است. و طبیعتاً موجود هم یعنی چیزی که وجود برای او ثابت است و دارای وجود است. این مقدمه دوم. مقدمه سوم ایشون این بود که هر وقت چیزی به گونه بود که تحقق عینی و خارجی اون مستلزم تکرارش بود، تکررش بود، اون نمیتونه وجود عینی خارجی پیدا بکنه، چون اگر وجود عینی خارجی پیدا بکنه همینطور باید پی در پی تکرار بشه و یکی از اون مستلزم ده ها و صد ها فرد از او خواهد بود. بعد ایشون میفرمایند که با توجه به این سه مقدمه میفرمایند وجود هم از اون چیزایی است که یلزم من تحققهی، یلزم من وجودهی تکررو. وجودم یکی از این امور هست، یکی از چیزهایی است که اگر تحقق عینی و خارجی داشته باشه تکرار میشه و تکرر پیدا میکنه و به همین دلیل اعتباری. چرا وجود اگر تحقق عینی داشته باشه مستلزم تکرر او هست؟ بفهمم به خاطر اینکه وجود اگر تو خارج تحقق عینی داشته باشه، اصیل باشه، این به این معناست که موجود است. موجود بودنش هم به این معناست که دارای وجود است، یعنی وجود اول مفروض ما که شد موجود و عینی و محقق، دارای یک وجود دومی می شود. اون وجود دوم هم خودش موجود است، یعنی دارای وجود سومی می شود. وجود سوم هم موجود است. به همین ترتیب شما میبینید که فرض یک فرد از وجود در پی خودش افراد متعدد و متکثری از وجود رو در لازم داره و پی در پی خواهد آورد. خود این نشون میده که وجود یک امر اعتباری است. این خلاصه استدلال جناب شیخ اشراق بود. پاسخی که ما به این استدلال داریم این است که ما مقدمه دوم شما را قبول نداریم. مقدمه دوم شما ناتمام است. صدق مشتق مستلزم این نیستش که مبدا اشتقاق ثابت باشد برای اون چیز به عنوان یک امر جدای از او و عارض بر او و ضمیمه به او. ما اگر گفتیم الف عالم است، مشتق بر الف صدق کرد، عالم بودن الف به دو صورت میتواند باشد. یکی اینکه الف چیزی باشد دارای علم، ذاتی باشد که علم برای او ثابت است، و دوم اینکه الف چیزی باشه که یک علم به نفسه باشه، سراسر علم باشه. اگر الف علمی بود قائم به خود، علمی بود که وجود برای خود داشت، روی پای خود بود، یک علم مجسم بود الف، الف اگر این گونه بود عالم خواهد بود. علم جوهری عالم است و خدای تبارک و تعالی این گونه است. خداوند عین العلم هست، عالم هم هست. نفس ما، جان ما عین علم به خودشه، عالم هم هست. ما هر کدوم ما عالم به خودمونیم. این عالم به خود بودن ما عین ذات ماست. یک امر زائد بر ذات ما و عارض بر ذات ما نیست. جناب شیخ اشراق در فهم معنای مشتق دچار اشتباه شدند. همه جا مشتق به این معنا نیستش که ذاتی وجود دارد که مبدا اشتقاق عارض بر او شده و زائد بر او شده، بلکه اگر مبدا اشتقاق قائم به خود بود مشتق بر او صدق خواهد کرد. مثال دیگه براتون بزنم، سفیدی، بیاض. شما فرض کنید یه بیاضی دارید قائم به خود، فرض کنید اگر بیاضی داشتید قائم به خود نه قائم به جسم، این چیزی بود سفیدی بود. خب این چیزی که سفیدی است، ذاتش سفیدی است، بر او ابیض صدق نمیکنه. نمیتونیم به او بگیم سفیده؟ قطعا میتونیم بگیم. ما جسم رو که میگیم سفید به خاطر سفیدیه و خود سفیدی رو نتونیم بگیم سفید. دقت فرمودید؟ در مورد موجود هم همینطوره. موجود دو جور میتواند باشد. یکی اینکه ذاتی باشد که وجود قائم به اوست و ثابت است برای او، و دوم اینکه چیزی باشد که عین الوجوده. اگر عین الوجود رو ما داشتیم، ذات الوجود رو داشتیم، به طریق اولا ذات الوجود هم موجود خواهد بود. و نکته دیگر این که ما اصلا تو این بحثای حقیقی و بحثای عقلی تابع لفظ و وضع و اینها نیستیم که حالا موجود به چه معنا، ذاتون ثبت له المبدا یا ذاتون هو المبدا. اونی که برای ما مهمه حقیقت و واقعیته. ما میخوایم ببینیم وجود تو خارج عینیت داره یا نداره. حالا بهش بتونیم بگیم موجود یا نتونیم بگیم موجود یه بحث لفظی است، بسته به این که واضح لغت مشتق رو چگونه وضع کرده باشه، برای چی وضع کرده باشه. این تو بحثای حقیقی که نمیتونه وضع مسئله رو عوض کنه. این که وجود اصالت دارد یا ندارد یک بحث حقیقی، عقلی، عینیه. ما میخوایم یه واقعیت رو دریابیم. واقعیت با وضع و لغت و این امور قراردادی و جعلی تکلیفش تعیین نمیشود. این تتمه بود از بحث گذشته ما. اما بحث جلسه امروز ما درباره وحدت تشکیکی حقیقت وجود است. کلیات فلسفه، صفحه 107. خب ما تا به حال اومدیم گفتیم که واقعیاتی در خارج داریم. از این واقعیات هم گفتیم دو مفهوم ذهن ما برداشت میکنه، یکی مفهوم وجوده و یکی هم مفهوم ماهیته، مفهومی که حاکی از چیستی اون شی هست، مثل مفهوم آهن و انسان و فلز و اینها. بعد اومدیم گفتیم که از میان این دو مفهوم اونی که اصل در تحقق است، اصیل است، واقع خارجی رو پر کرده، حقیقتاً اونی که عینیت داره وجود هستش، و ماهیت اصل در تحقق نیست، اعتباری است. ماهیت در واقع از این وجودها انتزاع می شود، برگرفته می شود. ماهیت در واقع حد وجوده، مرز وجوده. مثال ماهیت و وجود مثل مثال مستطیل و کاغذ هست که قبلا متعرض شدیم. یه کاغذی رو چارگوش بریدیم، اونی که عینیت داره کاغذه، منتها این کاغذ چون حدودی داره، محدودیت هایی داره، از این حدش ما شکل مستطیل رو به ذهن خودمون میاریم. هم مستطیل رو میگیم هست، هم کاغذ رو میگیم هست، ولی تو خارج به دقیقه یه چیز بیشتر نیست. اونی که اصل در تحقق در این مثال کاغذ، مستطیل خودش حد اوست. ماهیت نسبت به وجود در بحث دقیق عقلی فلسفی این نسبت رو داره، یعنی حد وجود است، مرز وجود است، قالب وجود است، و از وجود انتزاع می شود، انعکاس ذهنی وجود است، ظهور ذهنی وجود است. این وجودهای خارجی رو دستگاه ادراکی ما اینجوری می فهمد و می یابد و ادراک می کند. در مقام مثال باز بخوایم عرض بکنیم، مثل مسئله رنگ میمونه. رنگ تو خارج به این صورتی که ما ادراک میکنیم نیست. اون چه که در خارج هست امواج از طول موجهای مختلفی است که به دستگاه ادراکی ما میخوره، به صورت رنگهای مختلف فهمیده میشه و درک میشه. این رنگها ظهور اون امواجه برای ذهن ما، این رنگها انعکاس اون امواج است در دستگاه ادراکی ما. اگر ذهن ما به این صورت عمل نمی کرد، واقعیت عینی این رنگ ها به این صورت نداشت. داستان وجود و ماهیت هم همینطوره. بنابر اصالت وجود، اونی که عینیت داره، خارجیت داره، هستی است، وجود است. با تا این وجودها وقتی ما با اونها مواجه می شویم، ظهورشون در ذهن ما به صورت ماهیت است. ماهیت حد وجود است، قالب وجود است. خب اینا رو ما گفتیم و گذشت. سؤالی که اینجا مطرح می شود این است که ما در خارج با وحدت مواجهیم، وحدت عینیت دارد یا کثرت. مسئله وحدت و کثرت حقیقت عینی خارجی است. این مسئله وحدت و کثرت یکی از اون مسائل بسیار بسیار اساسی فلسفه است، قدمت بسیار بسیار فراوانی دارد و به فیلسوفان قبل از ارسطو برمیگرده، قبل از سقراط، فیلسوفان نخستین و اولیه یونان این مسئله براشون مطرح بوده که آیا وحدت بر این عالم حاکم است؟ حقایق خارجی اصل درشون وحدت است، یه امر واحدند، و این کثرت هاشون جنبه ثانوی و عرضی دارد، و یا حتی بنابر نظری جنبه وهمی و پنداری دارد. اصل وحدت است، یا اینکه نه، اصل کثرت هستش. مسئله وحدت و کثرت وجود، این مسئله بسیار بسیار مسئله مهمی است، قدمت داشته، و باید عرض کنیم که بسیاری از فیلسوفان هم به دنبال کشف جنبه وحدت در این عالم بودند. من چند تا مثال براتون بزنم. مثلا مادیگراهایی بودند که معتقد بودند تمام این عالم هستی ریشش برمیگرده به ماده، ماده‌ای که به صورت ذرات ریز هست، اتم‌ها، نظریه اتمیزم، یه ذرات ریز نشکنی هست که با چشم عادی دیده نمیشه. اینها آرایش‌های مختلف پیدا می‌کنن، ترکیب‌های مختلف پیدا می‌کنن و از ترکیب‌های مختلف اونها این اجسام متنوع پدید آمده. همه چیز برمیگرده به این ذرات ریز. نظریه‌ای که منصوب به زیمقراطیس هستش، دموکریتوس. بعضی ها میمدن میگفتن که اصل عالم آب است، بعضی ها گفته بودن اصل عالم آتش است و همینطور دنبال یک اصل واحدی در هستی بودن حکمای نخستین یونان. بعضی ها میگفتن که این عالم یک شخص واحد است، همه این عالم مثل اجزای بدن یک انسان است که یک روح واحدی بر او حاکم است، وحدت. ببینید بدن شما اعضای مختلف داره، اندام‌های مختلف داره، سلول‌های مختلف داره. چند تا سلول در بدن شماست؟ چند تا اتم و مولکول در بدن شما هست؟ تمام این اجزای کثیره رو یک روح تدبیر می‌کنه، حکومت داره برش، به حرکت در میاره، به گونه ای که باعث شده شما با همه اجزای کثیره ای که دارید یک فرد واحد به شمار بیایید. حقیقتاً شما یک نفرید. بعضی وحدت عالم رو این گونه تصویر کردند که عالم یک نفس واحدی برش تدبیر میکنه. این رو میخوام عرض کنم که مسئله وحدت این عالم و اینکه ما در پی این کسراتی که میبینیم دنبال یک اصل واحد، ریشه واحد و سرشت واحدی برای این عالم باشیم، نظریه است که هم مطلبی است که همواره توجه اندیشمندان رو به خود جلب کرده. در واقع فلسفه و عقل فلسفی ما هی میخواد کسرات رو به سوی وحدت سوق بدهد تا به اون واحد محض برسه. حالا سوال این است که وجود در خارج عینیت دارد، وجود در خارج اصالت دارد، تحقق دارد. این وجودی که در خارج است وحدت بر اون حاکم است یا کثرت؟ حقیقتاً واحد است یا حقیقتاً کثیر است؟ سوال بسیار بسیار مهمی است و دیدگاه‌های مختلفی هم، پاسخ‌های مختلفی به این سوال داده شده، نظریات مختلفی ما داریم، به چند تاش من اشاره می‌کنم. یک نظریه وحدت وجود و وحدت موجود است. این نظریه که منصوب به بعضی از صوفیه هست، مسئله وحدت شخصی وجودگاهی ازش تعبیر میشه، وحدت شخصی وجود و موجود. بنابراین نظریه ما در خارج یه وجود داریم و یه موجود داریم، یه دونه، یک فرد، و اون موجود هم خدای تبارک و تعالی است. تمام هستی رو ذات اقدس اله پر کرده. لیس فی الدار غیره دیار، جز او کسی و چیزی نیست. و کثرت هایی که ما در خیال خودمون و وهم خودمون می اندیشیم و ملاحظه می کنیم در اطراف خودمون، اینا همه موجودات وهمی و خیالی هستند. هیچ امر مستقلی جز ذات اقدس اله در خارج نیست. من اینجا نکته رو عرض کنم خدمت شما. مسئله وحدت وجود، وحدت شخصی وجود، یک نظریه بسیار بسیار عمیق و دقیقی هست. نظریه است که بر عرفان اسلامی ما حاکمیت دارد و این نظریه فهمش کما هو بسیار نیاز داره به دقت، تأمل، درس آموزی از بزرگان. نظریه سطحی و ساده‌ای نیست و در میان خود متصوفه بعضی این نظریه رو خوب نتوانستند بیان بکنند، خوب نتوانستند تقریر بکنند و خود عرفا این تقریرهای بد رو مخدوش دانستند. این نظریه که الان من بیان کردم در واقع تقریر نادرسته بحثی است که عرفای عمیق ما مثل ابن عربی بیان کردند. به هر حال انظر الى ما قال ولا تنظر الى من قال، ما سخن رو کار داریم. اگر کسی بیاید بگوید یک وجود واحد شخصی است، وحدت شخصی حاکم است و هیچ نوع کثرتی در عالم نیست، کثرت ها همه وهمی است، خیالی است، سراب است و واقعیت نداره، نفی مطلق کثرت به این صورت به نظر ما قابل قبول نیست. البته عرض کردم مسئله وحدت شخصی وجود که عرفا بیان کردند بیان عمیق و دقیقی دارد که در اون بیان عمیق و دقیق هم جانب وحدت رعایت می شود هم جانب کثرت. ما به اون فعلا کاری نداریم. شاید به نحوی برگرده به نظریه چهارمی که بیان خواهیم کرد. نظریه دوم و دیدگاه دوم وحدت وجود و کثرت موجود است. این نظریه منسوب به مرحوم دوانی است که قبلا هم ذکر خیری از ایشون شده بود. مرحوم دوانی می‌فرماید که ما یه دونه وجود بیشتر نداریم. ذات اقدس اله، وجود محض، هستی محض اوست. اما چیزهای زیادی داریم که اینا موجودند. موجود بودن اینها به این معنا نیستش که اینا دارای وجودند، بلکه به این معناست که منسوب به وجودند. خوب دقت بفرمایید، ما یه موقع میگیم که الف موجود است و معناش اینه که الف دارای وجود است، وجود بهره از وجود دارد، سهمی از وجود دارد، وجود در اوست. مثل این که میگیم الف عالم است، یعنی علم دارد. به نظر محقق دوانی به این معنا جز ذات اقدس اله هیچ چیز موجود نیست. هیچ چیز موجود نیست. اما موجود معنای دیگری دارد. موجود یعنی چیزی که نسبت به وجود دارد، منسوب به وجود است، یه اضافه ای با وجود داره، یه ارتباطی با وجود دارد. ایشون می‌فرمایند که ماهیت به این معنا موجودند. ماهیات به این معنا موجودند، یعنی نسبتی دارند به اون وجود، اضافه ای دارند به اون وجود. اگر خاطر شریف شما باشد در صفحه 102 ما به عنوان دفع یک شبهه نظریه رو رد کردیم و پاسخ دادیم که می گفتن ماهیت نه خود به خود متصف به موجودیت شده، نه به واسطه زمیمه شدن وجود به اون، بلکه به واسطه انتصاب اون به آفریدگار جهان موجود شده. این همون نظریه محقق دوانی است که در اینجا هم خودش رو نشون میده. مرحوم دوانی قائل به اصالت ماهیت در ممکنات و اصالت وجود در واجب تعالی است. این نظریه قبلا مردود دانسته شد و ما اونجا گفتیم که انتصاب به واجب تعالی، انتصاب به خداوند یا چیزی رو بر ماهیت اضافه میکنه حقیقتاً یا نه. اگر چیزی رو اضافه بکنه اون افزوده شده همان وجود است و اگر چیزی رو اضافه نکنه انقلاب در ذات لازم میاد که بحثش گذشت. این نظریه هم قابل قبول نیست. دیدگاه سوم کثرت وجود و موجود است. طبق این نظریه کثرت محض بر عالم عینی و خارجی حکم فرماست. این نظریه که منسوب به حکمای مشاع است بران است که ما تو خارج اموری داریم متباین، جدا، مختلف، متفاوت، ولی از همه اینها یه مفهوم میگیریم، یک مفهوم واحد وجود و موجود. در ذهن ما این اشیایی که در خارج مختلفند و متفاوتند یک مفهوم واحدی رو ما ازشون میگیریم، وحدت در ذهن اونی که تو خارج هست کسرت و اختلاف و تباین هستش. به نظر حکمای مشا وجودهای خارجی حقایق متباینه به تمام ذات هستند. وجودهای متباینه به تمام ذات هستند. ما بعدن این دیدگاه رو مورد نقد و ارزیابی قرار خواهیم داد. نظریه چهارم، نظریه برگزیده مرحوم صدرالمتعلهین هستش. طبق این نظریه ما در خارج با هم وحدت مواجهیم و هم کثرت. حقایق خارجی در عین حالی که واحدند کثیرند و در عین حالی که کثیرند واحدند. وحدت در عین کثرت و کثرت در عین وحدت. ما نمیتوانیم بگوییم که فقط و فقط وحدت حاکم است و کثرت پنداری و وهمی است و نه بالعکس. این نظریه رو انشالله با نظریه سوم باید مورد بررسی قرار بدهیم و ببینیم که کدام یک از اینها میتواند صحیح باشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
دانش پژوه گرامی، چنانچه درباره تهیه و تدوین این نوار پیشنهادی دارید، می توانید نامه های خود را به نشانی قم، مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران، صندوق پستی 37185 خط فاصله 3754 ارسال فرمایید. منتظر نظریات سازنده شما هستیم. بارش رحمت الهی بر زندگی سراسر سبزتان مستدام باد. مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران.
اللهم